صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با مسئله دوازدهم بود، لا یجوز لمن طلق رجعیا ان یخرج المطلق من بیته حتی تنقضی عدتها، و کذا آخرش لا یجوز لحل خروج بدون اذن زوجها الا لضرورت او اداء واجب مزیق. اصل مسئله نفی بیان شد، اساسش هم آیه شریفه که لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، تا اینجاش گفتگو شد. عمد این ذیلشه الا ان یأتین بفاحشه مبینه. این یعنی چی؟ مراد از این فاحشه مبینه چیست؟ یه سلسله روایات را در توضیح و مشابه با اون دو قسمت قبل، یا لا یخرجن ولا یخرجن، خوندیم دیروز. اما رسیدیم به این قسمت، الا ان یأتین بفاحشه مبینه. در اینجا عبارت شرایع رو داشتیم، تعبیرش اینه و هو ان تفعل ما یجب به الحد فتخرج لإقامته و ادنا ما تخرج له ان تؤذی اهله. اگر در این خونه ای که آده هست اهل خونه رو اذیت کنه، اینم قابل اخراج، یجوز اخراجو. در متن هم، در متن وسیله، نه متن تحریف، تقریبا از صاحب شرایع تبعیت کرده، فرمودن به فاحشت اعلاها ما یوجب الحد و ادناها ان تؤذی اهل البیت به شتم و به بضاعت لسان، که در متن وسیله هم از اونجا گرفته شده. قد یستظهر که پس در اونجایی که عطا به فاحشه مبینه یجوز و اخراجه، برای اینکه باید بره حد برش جاری کنن مقدمتاً لإقامت الحد، که اقامه حد مستلزم خروجه، بنابراین جایی باید باشد که اولا مستلزم حد باشه، ثانیاً صلاحیت اثبات هم داشته باشه اندل حاکم تا مسئله حد پیش بیاد. اما آیا ایزاء الاهل هم کافیه برای جواز اخراج؟ یا نه همون فاحشه مثل زنا یا سحق؟ خب عبارت شرایع هر دو رو آورد. از نظر روایات و آیه شریفه ما باشیم و آیه، لا یخرجن ولا یخرجن الا اذا اتا بفاحشه مبینه، ما باشیم و این جمله. آیا از این جمله میفهمیم بدزبانی را، اینم فاحشتون مبینه.
بله میفهم.
الحمدلله.
الله حرم الجنه على كل فحاش بس.
حرم الجنه. اما فاحشتون
فحاش.
فاحشتون. اینجا دو تا کلمه داریم، هم کلمه فاحشه هم کلمه مبینه، یعنی آشکارا، یعنی با آشکاری این کار رو بکنن. فاحشه آیه یستو علی ذالک، ما باشیم و ظاهر لفظ آیه نمیتونیم به این کار بگیم فاحشه. حالا اگر مرحوم محقق دلیلی دارد از روایات، اب نداره، روایات یه مورد دیگر هم برش اضافه کرده باشد. در حقیقت آیه میگه که الا ان یأتین بفاحشه مبینه، روایت بگه و همچنین اذا کان بذی اللسان، اشکالی نداره، بحثای تعبدیست، قابل شرع، قابل جعل از نظر تعبد شدنیست. ولی آیا ببینیم یه همچیزی داریم یا نه؟ در این رابطه دو دسته روایات داریم. یه دسته روایاتی که فقط همون مسئله فاحشه رو میگه، زنا، صحب، مرسله صدوق. روایت سوم باب 23 عدد، مرسله صدوق که معتبر، صدوق نسبت میده به امام. قال سئل الصادق عن قول الله عز وجل واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. از این آیه سوال کردن از امام. قال، امام فرمود الا، الا آیه رو داره بیان میکنه، الا ان تزنی فتخرج و یقام علیها الحد. برد رو مسئله زنا فقط، چیز دیگه ای در کنارش ذکر نکرد. روایت دیگر، روایت سعد ابن عبدالله که از کمال الدین و تمام النعمه نقل شده، از صاحب زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، قال قلت له اخبرنی عن الفاحشه المبینه التي اذا اتت المرأة بها فی ایام عدتها حل للزوجه ان یخرجها من بیته. استثنای آیه چیه که در این صورت یحل للزوج اخراجه؟ البته هر دو جاش هم اینها، یحل واجب نیست اخراجش، یحل اخراجه. قال علیه السلام الفاحشه المبینه هی السحق دون الزنا، فان المرأه اذا زنت و اقیم علیها الحد لیس لمن ارادها ان یمتنع بعد ذلک من التزویج بها لاجل الحد. اگه زنا کرد و حد برش جاری شد، بازم میتونه با دیگری ازدواج کنه، مانعی از ازدواجش نیست، میتونه ازدواج کنه. و اذا سحقت، اما اگر مساحقه انجام داد، مرگ، وجب علیه الرجم و رجم و خزیون و من امر الله عز و جل برجمه فقد اخزعه و من اخزعه فقد ابعده و من ابعده فلیس لعهد ان یقربه. در سوق جای رجمه، رجم مساویه با مرگه، یه چیزی ازش باقی نمیمونه. حالا این متن این روایت در جای خودش در باب حدود خب بیشتر باید کار بشه و بحث بشه. عمده اینه در روایت میگه زنا، حتی سوق هم نه، اون رفتنیه مردنیه تمام. اگر در صدر فرمود دون از زنا، آیا این معناش اینه که زنا فاحشه مبینه نیست؟ این دون از زنا معناش اینه؟ شاید این دون نه به معنای نفل در مورد زنا باشد، بلکه مراد اینه که اختصاص به او نداره و لذا دنبالش سحر رو بیان میکنه. و الا زنا فرد واضح و آشکار از فاحشه است. چطور میتونه این فرد واضح و آشکار رو از عموم آیه شریف خارج کنه؟
این روایت اتفاقا برعکس این فرمایش شما مخاطب فرمایش جهت این که مخاطب بگه که زنا اگر صورت بگیره بازم به اصطلاح جوریه که اگر عدش تموم نشده باشه این شوهر قبلی که طلاق رجعی داده امکان مراجعه بهش هست و میتونه باهاش ازدواج بکنه. اما صح بر فرض اینکه مجازات صح رو رجم بگیریم دیگه اصلا موضوعی برای رجوع نمیموند، در اینکه این در معرض قتل قرار میگیره، در معرض اعدام قرار میگیره. فلذا زنا مصداق فاحشه مبینه نیست به جهت امکان رجوع این شوهر قبلی، اما صح مصداقش هست چون دیگه در معرض قتل و امکان مراجعه.
خیلی متشکر آقای مجید، میخوایدم تکرار بفرمایی. نه دارم سوال میکنم، من چیزی نگفتم که هو کنم، سوال میکنم. بحث در این که میتونه رجوع کنه یا نمیتونه چنین یه مطلب اینه که کلمه فاحشه یعنی چی.
من این روایت رو
میدونم تو همین روایت همین روایت نه منحصرن صح برو نگم منحصرن خب اون که دیگه موضوع شو از بین میبره، اون موضوع شو از بین میبره. میدونم موضوع شو از بین میبره. بله
یا صح از بین میبره، منحصرن صح. تعریف شما اینه که اصلا در واقع باشه مبینه نیست، اصلا تو موضوع
نه
نه.
عرض ما اینه که این روایت عبارتش در مقام بیان این که اختصاص به زنا ندارد و صح رو هم شامل می شود.
ما مخواهم بگیم اختصاص به زنا داره
این روایت داره نف نه می دونم نف می کنه در مورد زنا.
بله
بله بله همین رو توضیح بدیمه.
سلام
بله بله. این دون از زنا نمیشه روایت نقل بکنه زنا را، در حالی که زنا فرد واضح فاحشه است.
خب شما میفرمایید روایت دیگه این روایت نمیخواد بگه.
خب این روایت هم خیلی نمیشه واضحی رو نقل بکنه.
خب اصلا این روایت
همین روایت رو میخواد معنا کنی
اصلش محکوشه به جهتی که
حالا اونو کاری نداریم، ولی همین جملش هم نمیتونه نسبت به زنا نفی کنه. انه او فاحشه تو
ناجا صریحا میگه الفاحشه المبينه هي سر دون از زنا.
زنا
دون از زنا. با صراحت داره نه
خیلی لطف کردید آقای سبحانی.
حالا خوبی تعبیرش
خیلی لطف کردید.
پایین تر
از زنا در دفعه ادامه روایت یه صبح نه صبح بالاتر نمیگیم بله نمیگیم حالا صبح به این تعبیر که تو این گفتم اینا باید بحثش در باب حدود بحث بشه حالا مورد عمل هست این زیر قبوله یا ولی حالا در متن روایت صبح را در معرض قتل و از بین رفتن او هیچی او که هیچی در لفظ دارم میگم که وقتی ازا سحقت در معرض موته خیلی پس این اثر حکمی نداره حکمی برش باقی نمیمونه روی این تعبیر روایت پس بنابراین چیزی برای آیه شریفه باقی نمیماند چیزی بله حل له الاخراج در کجاست در کجاست در اولیه در زناست
نه نه در این روایت صبح حل له الاخراج به خاطر صبح
کلمه حل له الاخراج در این عبارت نداریم بله
حکمش اینه
بله نه اونی که اصلا گفت مرگه
میدونم
مرگ میدونم او که مرگ و تمام طبق بیان این روایت مرگ هیچی پس اونی که یجوز الاخراج کجاست اونی که میمونه زنده است ولی یجوز و اخراج او
اخراج او که بعدش به سلا دارگاه گرفته بشه و محاکمه بشه و اعدام بشه یعنی قبل از این که به سلا
اون که اعدام و تمام
بعد از انجام صبح حل لده و اخراج توسط زوج
نداره تو این روایت نه در مورد صبح فقط رفت سراغ خزیان و تمام
یعنی
هیچی دیگه هیچی
دیگه تقریبش بکنه ولی درباره زنا میتونه برای اقامه حد بیرونش برد بیرون اقامه حد کنه بعد میگه این دیگه اخراج میکنه این به خاطر اقامه حد ولی از نام میتونه یو قربه ولی درباره صبح دیگه تقریبش میتونه بکنه نزدیکش به خودش نمیتونه بکنه باید بیرونش بکنه اصلا این روایت اینو مخواد بگیم سرد رو بگیمش
یه امانی
نظری
می کنم اجازه می کنم
یه
که کنم
روایت
روایت که می گوید نمیگم صبح اون معروف حالا تو ابقه این روایت مردنیه ولی زنار که فاحش است که شکی درش نیست میشی تردید کرد درش
هم زنا و هم صبح و این روایت مخواد به صبحش اتنابی کنید که
البته کجا داشتیم هم زنا و هم صبح
تو مسئله
اینجا تو روایت کجا داشتیم
نهایت
میگم تو روایت کجا داشتیم جعل روایت نکن میگم جعل روایت نکن تو روایت کجا داشتیم بله اون اختیاریه فهم معنا اختیاریه بله
و اول کلام که در رابطه با صبح دو تا آلت زنونه رو به هم مالیدن چرا انقدر باید قبیل‌تر از زنا باشه بازه مجازاتش هم مرد زنا که قبیل‌تره
در جهل مجازات ها آقای مهری یه جهت رعایت نمیشه جهات مختلف رعایت میشه یه چیزهاییست که امکانش برای زنها بیشتره باید محکمتر برخورد بشه چون؟
بعد
رفت اونچه خوب جا افتاد؟
جا
خواهی بریم بیریم سراغ این مطلب های بله. در روایت اول داشتیم روایت صدو الا ان تزنی فتخرج و یقام علیها الحد. آیا غایت اخراج اقامه حد که فقط برای این کار اخراج می شود؟ نه، این از آثار مترتب است. نه لحاظا فتخرج و یقام یا ترتب برش و یقام علیه الحد. بله، دوتا حکمه، هر دو حکم هم سر جای خودش، اما نه این که اخراج برای خاطر اقامه حد باشه، که اگر جاییست که اقامه حد میسور نیست، حاکم شرع نداریم یا غیر ذلک، نه اونجا اخراج جایز نباشد. بله، حالا میخواییم همینا رو ببینیم. نه، اونا حالا مونده. این روایات خب مربوط به بحث زنا. در مقابلش چند تا روایت داریم توسعه داده. یک روایت مرسله ابراهیم ابن هاشم عن رضا علیه السلام، روایت یک باب 23، فی قوله تعالی لا تخرجوهن من بیوتهن الاخ قال عزاها لأهل زوجها و سوء خلقها. این اون فراز دوم کلام محقق. روایت دیگر مرسله محمد ابن علی ابن جعفر قال سأل المأمون الرضا علیه السلام عن قول الله عز و جل لا تخرجوهن تا الى ان یأت الا ان یأتین بفاحشه مبینه. قال امام فرمود یعنی بالفاحشه المبینه ان تؤذی اهل زوجا فاذا فعلت فان شاء ان یخرجها من قبل ان تنقضی عدتها فعل. روایت سوم در مجمع البیان ذیل آیه شریفه قال قیل هی البزا علی اهلها فیحل لهم اخراجها و هو المروی عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله. بعدم فرموده صاحب مجموع البیان و روا علی ابن اسباط عن الرضا قال الفاحشه ان تؤذی اهل زوجها و تصبهم. ظاهرا مرحوم صاحب شرایط جمع کرده بین این روایات و اون روایات قبلی و ظاهر آیه شریفه زنا و سوء و ایذا و اهلها از این روایات استفاده کرده. اما مشکل اینه که این روایات دسته دوم همه ضعیف السنده. روایت اول مرسله ابراهیم بن هاشم عن رضا علیه السلام فاصله داره، ابراهیم بن هاشم نمیتونه مستقیما نقل بکنه. روایت دوم که محمد ابن علی ابن جعفر، اونم همچنین ضعیف السند، خود محمد ابن علی ابن جعفر شناخته نیست. اون وقت ما روایات مجموع البیان هم همش مرسله نقل شده. قیل، خود مجموع البیان میگه قیل هی البزا علا اهلها فیهل لهم اخراجها و هو المروی عن ابی جعفر و ابی عبدالله. بعدم و روا علی ابن اسباد با چه واسطه ای؟ همه اینا روایات مرسل مجموع البیانه. بنابراین این روایات دستی دوم روایات حجتی در بینش نیست. بله آقا ستا به حد واحدش هم نرسیده تا برسه به تضافر. سه تا روایت بله نداره، ولی این معنا اراده شده از آیه
مطلق.
آیه مطلق چیه؟ فاحشه. ما اگر این روایات حجت بود و درست بود، بله قول محقق و عقص میکردیم، میگیم در حقیقت به این بیان، میگفتیم آیه کنده دو استثناء دارد، یک استثناء فاحشه مبینه، یه استثناء هم ایزاء العهد. خارج از روایت چی؟ فاحشه، کلمه فاحشه عرفاً لغتاً زمان پیغمبر امثال اینا چی بوده؟ بله همه یا این اینهایی که یوجب الحد فاحشه به اونا گفته می شد. بله آیه شریفه بله در مورد زنان پیغمبر چی آیه؟ لستن که احد من النساء ان تقیتون. اولا تو قرآن هایی که دست ماست همه آمدن وقفشو گذاشتن بعد از لستن که احد من النساء ان تقیتون رو بردن جزا فراز بعد قرآن های عثمانی و چنین و چنان همه اینجور کردن. پری شبا دیدم توی حرم شریف قم هم یه قاری معمم با امامه کامل همین آیه رو میخوند با همین جور وقت. در صورت که نه لستنک احد من النساء ان تقیتون، این ان تقیتون قیدشه. فلا تخزعن بالقول یکی از آثارش، نه این ان تقیتون، ان تقیتون نه فلا تخزعن بالقول. یعنی چی؟ معنا نداره.
اون آیه که میگه دلنم ندونه یو هفونم تشیع الفاحشه، فاحشه زر و جر و بدزبانی، نه فحشا همین فحشای معروف.
بله ما در قرآن حالا کنه این من الواضحات بود که من این استقصا نکردم تا اینجا روشن جواب آقای جاری رو بدم، هر جا کلمه فاحشه داریم مال اینجور مواردی است که یوجب الحد.
نه
آقا
در آیه
در
قرآن آیه دیگری هم داریم که میگه یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب. یعنی زنا.
بله
یعنی کار زنا.
بله بله بله
هیچ تجربه
بله
زنا تجربه نکردم.
چرا؟
کاری زشت آشکار
عذاب داره، کاری زشت اونجوری که عذاب نداره که یوزا افله العذاب. تو وارد اون بحث ها
نه آقا یک کلمه رو توضیح بدید که همه اونا رو
شامل نمیشه. اگر این روایات معتبر بود به عنوان یک استثنای روایی میپذیرفتید، اما این روایات همش مرسله است و غیر معتبر، اثری بر این روایات مترتب نیست.
بس علما که فتوا دادن صاحب شرایع
این اشکال خیلی خوبیه. ها؟ پس اصلا این بحث رو باید چی میکنی؟ هرچی فرمودن فرمودن. ها؟ برای چی؟ اضافه بر این که این حکم دلیل روشن که نداره، روایات دسته دوم مرسله خلاف احتیاط هم هست. احتیاط یقتضی عدم جواز الاخراج او الخروج، این خلاف احتیاط هم هست. این است که میبینیم در متن تحریر ولو در وسیله راحت فتوا دادن، اما در متن تحریر اشکال کردن که و اما مطلق المعصیه فلا یوجب جواز اخراجها و اما البذاب اللسان و ایزاء العهد اذا لم ینتهی للنشوز ففی کونه موجبا له اشکال و تأمل ولا یبعد ان یکون ما یوجب الحد موجبا لسقوط حقها مطلقا، برای اینکه سوق رو بهش اضافه کرد، اما اونجایی که موجب نشوزه او حکمش مستقل ناشزه، زن رسمیش هم قابل اخراجه تا وقتی از نشوزش برگرده مطلقش به طریق اولا، ولی در ناشزه اشکالی نداره. میبینیم در متن تحریرم مرحوم امام در این قسمت دوم اشکال کردن دو کردن نفی کردن این رو. اشکال اگر شد باید احتیاط کرد. احتیاط در اینجا عدم و جواز الاخراج و عدم و جواز الخروج. احتیاط در اینی که این کار انجام نشود.
مطلقا
شیمه بلاغا خودم مطلقا
این مطلقا حد فارجه باشه،
هر چیزی که یوجب الحد، برای که همون صحق اضافه کنه دیگه، نیور تو عباره
احشایی
که یوجب الحد،
مطلقا مطلق هر حدی،
مطلقا هر حدی ولی یوجب الحد.
بله استاد، یه نسخه معذرت میخوام، یه نسخه اینجا میشه بگیم اگر مطلق هر حدی رو مقدیر اوتین تعذیر هم میشه یه حدی برای
هر نه تعذیر حد نیست، نه تعذیر حد نیست. نه احشار
حدی دارم هر یعنی
فقط
اون گناهان جنسی که
موجب
حد
میشه
این
فاحشه تناسب و موضوع. اگر ناشزه شد قبل از طلاق هم قابل اخراج بود، در حال طلاق به طریق اولا نیاز نداره. بعد میرسه آخرین فراز، بدون اذن زوجها. این بدون اذن زوجه ها از کجا اضافه شد؟
اگر فاحشه مبینه انجام داد و حدش دادن دوباره باید برگرده یا نه؟
بله؟
اگر
نه دیگه استثناء که شد، وقتی استثناء شد حکم دیگه بر نمیگرده، به این علت استثناء شد حکم ثابت شد دیگه بر نمیگرده.
اما حتی
بله؟
حد رجوع
زوج
که ثابت نمیشه؟
نخیر. بله. نخیر. در این قسمت در فراز آخر میگن و کذا لا یجوز له الخروج بدون اذن زوجها. این مسئله مشابهش سابقا گذشت در مسئله هفتم در عده وفات، اونجا فرمودن یجوز للمعتد بعدت الوفات ان تخرج من بیتها فی زمان عدتها و تردد فی حوائجها خصوصا اذا کانت ضروریه او کان خروجها لامور راجحه کالحج و زیارت و عیادت المرضى و زیارت ارحامها ولا سیما والدیها. نعم ینبغی بل الاحوت الا تبیت الا فی بیتها. میتونه خارج بشه اما بیتوتش باید در همون خونش باشه، یعنی همون خونه شوهرش. الذی توضیحاً اون خونه‌ای که کانت تسکنه فی حیات زوجها او تنتقل منه الیه للاعتداد، که اینا رو اونجا تشریح کردیم. حالا یه خونه اجاره‌ای داشت این شوهرش، تبدیل کرد به یه خونه دیگه. چجور ان لا تبیت الا فی بیتها؟ این مواردی که گفتیم یجوز الخروج به ان تخرج بعد الزوال و ترجع عند العشی، بعد از ظهر خارج بشه، عصر برگرده. او تخرج بعد نصف اللیل و ترجع صباحاً. در رابطه با این فراغ قسمت اولش که ایشون گفت ینبغی بل الاحوت، اونجا ضمن بیان اون بحث و مدارکش گفتیم بل الاقوا. در مورد قسمت دوم هم توضیح که در بیتی که تنتقل منه الیه للاعتداد، یعنی اون خانه‌ای که اتخذها منزلا و در اونجا اینا رو دونه دونه بحث کرد. حالا اونجا مال عده وفات بود، حالا بحث در مطلقه است و عده طلاق. در عده طلا مستند آیه شریف است لا یخرجن ولا یخرجن الا اذا اتافن. در این مورد روایات خاصی داریم، باب 18 ابواب العدد، اون وقت ببینیم در این باب چه مواردی اجازه داده شده و تجویز شده. خود این کلمه الا به اذن اهلها که در متن آمده بود، لا یجوز لها الخروج بدون اذن زوجها، یک الا لضرورت او اداء واجب مزیق، دو اینا باید دلیل برش اقامه بشه. این دلیلش چیه؟ روایاتش رو تتمه بحث رو انشالله زده موندیم، روز شنبه خواهیم دید. بیا شما.